بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله ای را هفته پیش ما عرض کردیم و محل سوال و ابهام بعضی از عزیزان مثل که واقع شده، یک بار دیگر به بیان جدید خدمتتون عرض میکنم. اجاره مکانی اعم از خانه یا مغازه یا چیزهای مشابه این باید زمان داشته باشه. وقتی زمان اجاره به پایان میرسه، شرعاً ماندن این مستأجر در این مکان جایز نیست، مگر اینکه اون مالک، اون مجر، اجاره دهنده رضایت قلبی داشته باشه به بودن این شخص در این مکان. ولو اینکه رضایت او به اینه که خب فعلا این آقا بشینه، یکی دو ماه تا ما باهاش گفتگو بکنیم، اجاره های قبلی رو پرداخت بکنه، ما باهاش به یه توافق جدیدی برسیم، ولو به این عنوان باشه، ولی بالاخره راضی این آقای مجر اجاره دهنده که بماند این مستأجر در اون مکان. اگر این باشه جایزه، اما اگه او راضی نیست، بودن در اون مکان برای یک لحظه هم جایز نیست، ولو این که شخص عسر و حرج هم داره، هیچ جایی نداره، باید بره وسایلشو بذاری کنار کوچه، بره تو پارک مثلا، خونه نداره، یا مغازه رو اگه تخلیه کنه هیچ جا رو گیر نیورده که بخواد اجاره بکنه. اینا مجوز شرعی بودن مستأجر رو در اون مکان ایجاد نمی کنه. اگر صاحب کار، صاحب مکان راضی نیست، این مسئله. بنابراین اگر حتی این کار جایز نیست، این نکته رو گفته بودیم، الان روش تأکید میکنیم، حتی اگر به خاطر شمای مستأجر که در این مکان هستید، این مکان رونق اقتصادی پیدا کرده، حتی اگر این گونه باشد، باز هم شما باید مجانی اون مکان رو تخلیه کنید و به مالکش، به اون اجاره دهنده برگردون. بله، اگر در هنگامی که اجاره می کردید در همون اول شما به مجر، به مالک یه پولی رو قرار کردید که اضافه بدید به اسم سرقفلی، که معنای این پول اضافه تر این باشه که من پس از پایان مهلت اجاره مجاز باشم که قرارداد برای یک سال بعد رو به وکالت از طرف شما ببندم. یعنی مثلا فرض بفرمایید که اینجا من با آقای صدقی الان اینجا روبرون نشسته، ایشون مالک این مغازه است، من این مغازه را ازش اجاره میخوام بکنم به ماهی مثلا 100,000 تومان، اجاره میکنم به ماهی 100,000 تومان، منتها به ایشون میگم اولش یه پول درشتی مثلا 100,000,000 تومان به ایشون میدم، ولی این پول 100,000,000 تومانی که میدم در ازایش من مستأجر حق دارم در پایان مهلت اجاره یه دور دیگه قرارداد اجاره رو به وکالت از ایشون با خودم تجدید کنم. وقتی اینجور باشه، در پایان مهلت اجاره من اجاره رو تجدید میکنم، ایشون حق نداره منو اینجا اخراج بکنه. خب اگه بخواد ایشون من از اینجا بگه برو منو خارج بکنه، من میتونم حتی بیش از اون مبلغ اول از ایشون مطالبه کنم، بگم مثلا من 100 میلیون بهت داده بودم در هنگامی که اینجا اومدم مستأجر تو شدم به عنوان پول اولیه به عنوان اون سرقفلی، الان که میخوام برم 500 میلیون ازت میخوام که من برم. اگر این چنین باشه مالک راضی بشه، گرفتن این 500 میلیون در این فرض جایزه. اما اگه من اول به آقای صدقی که مالک اینجا بوده هیچی من اضافه ندادم، بنا بوده که در اینجا من بنشینم اینجا به کسب و کار مشغول بشم تا یک سال، یک سالم تموم شد، ما باید خدافظی کنیم، یک لحظه بیشتر از یک سال مجاز به بودن در اینجا نیستم. گاهی مالک اون پول اولیه رو که میگیره میگه پایان سال تو حق داری از طرف من با خودت عقد اجاره ببندی، اما حق نداری مغازه رو به دیگری واگذار کنی. اگه خواستی مغازه رو به دیگری واگذار کنی با همین وکالتی که من بهت دادم که تو عقد اجاره رو با خودت ببندی، خواستی یه همچی کاری بکنی، باید اونی که از اون مالک از اون مستأجر بعدی میگیری 10%شو بده به من. ایشون اگه همچی شرطی رو بکنه جایزه، که الان هم معمولا میکنن که میگن مالک رو باید راضی کرد، اون مستأجر بخواد بیاد مغازه رو اجاره کنه باید مالک رو راضی بکنه. گاهی رقمش هم معلومه، مشخصه که وقتی من مستأجر اول آقای صدقی وقتی میخوام اینو به نفر دوم اجاره بدم، ایشون شرط کرده که من وقتی میخوام به دیگری اجاره بدم اون پولی که از اون شخص میگیرم 10%شو بدم به ایشون، 5%شو بدم به ایشون. مشخص میکنن، گاهی هم مشخص نمیکنن، میگن وقتی تو خواستی اجاره بدی به شخص بعدی باید نفر بعدی که میاد به جای تو، تو من مالک رو راضی کنی، که اون وقت اونجا من با ایشون میافتم به چک و چونه کردن، ایشون کمتر زیادتر. خلاصه یه همچین چیزی هم ممکنه. این موارد مواردیه که مالک میتونه سرقفلی بگیره یا مستأجر میتونه سرقفلی بگیره. اما اگر مالک یا مستأجر در غیر از این سیستم بخواد سرقفلی بگیره، اون سرقفلی جایز نیست، ولو این که قانون هم حمایت بکنه از این فرد، کما اینکه بعضی گفتن، من نمیدونم تو کار این چیزا نیستم، ولی شنیدم که بعضی گفتن که اگر جایی کسی 30 سال اجاره کرده باشه قانون ازش حمایت میکنه که میتونه از مالک طلب سرقفلی بکنه. اگه یه همچین قانونی باشه، این قانون شرعی نیست و کسی نمیتونه به استناد این قانون چیزی رو از مالک بگیره مگر تطبیق کنه بر اون فرضی که خدمتتون این هفته عرض کردم. اون بار هم باز این مسئله رو به صورت دیگری به عرض رسونده بودم. اگه در این حال برای کسی ابهامی وجود داره و محل ابتلاعشه، مراجعه کنه تا شاید با بیان دیگری این موضوع رو خدمتشون توضیح بدیم. خدای متعال به همه ما توفیق پیدا کردن مال حلال و کسب حلال مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور آقا رسول گرامی خدا و اهل بیت طاهرینشون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. خدای متعال مکررن در قرآن داستان حضرت موسی و این که حضرت موسی عصای خودش رو انداخت، اژدها شد و ساحران به سجده افتادند و ایمان آورده بودند، با اینکه اول به طمع پول و مقام آمده بودند و به فرعون نزدیک شده بودند. مکرمن این رو بیان میکنه و بعد ایمان این افراد رو خدا این گونه ازش گزارش میکنه که وقتی فرعون اونها رو تهدید کرد که لأصلبنکم اجمعین، همه تون رو به دار میکشم، دست و پای شما رو به صورت معکوس قطع میکنم، مثلا دست راست و پای چپ رو قطع میکنم، شما رو به صورتهای مختلف به شکنجه میگیرم. اینا گفتن فقو ما انت قاف، انما تقوی هذه الحیات الدنیا، به قول ما هر غلطی میخوای بکنی بکن، تو توسعه نطاقت فقط مخصوص دنیاست، به آخرت و به اون جهان کاری نداری، تمام این مشکلات اینجاست، تمام میشه ما میریم اون طرف. این بیان رو خدا در قرآن مکرر آورده. خب این چه سریه که خدا مکرر در این مورد اینقدر تکرار کرده؟ یه داستانیست خیلی پیچیدگی نداره، ولی چرا تکرار کرده؟ این جای فکر داره، جای فکر داره. تکرار چرا؟ یه نکته رو من عرض بکنم در همین رابطه. خب آدم ها وقتی که حقایق براشون روشن بشه، حقایقی که حتی یه عمر برخلاف او اعتقاد داشتن یا عمل کردن، اینا دو دستن. بعضی ها وقتی میرسن به نقطه‌ای که فهمیدن اشتباه کردن، اینا مقاومت میکنن، نمیپذیرن. یه عده‌ای میپذیرن، ولی اونایی که در دسته دوم قرار دارن که میپذیرن و رو گذشته خودشون خط بطلان میکشن، تعداد اینا تو جامعه بسیار کمه، اغلب تو گروه اول جا میگیرن. نمونش همون کسانی که مثل فردا داستانشون اتفاق افتاد. پیامبر مکرم خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نامه نوشتند به سران کشورهای مجاور، ایران، روم، حبشه نوشتند و اونا رو دعوت به اسلام کردند. از جمله حضرت نامه نوشتن به اسقف مسیحیان نجران، شخصی بود که کنیش ابو حارثه بود، به او هم نامه نوشتن. نجران همون منطقه‌ای که الان تو اخبار مکررن ازش صحبت میشه، یه منطقه است بین یمن و حجاز، منطقه کوهستانی هم هست و یه جای خوش آب و هوا هم داره. این منطقه جریان مفصلی داره و ساکنانش مسیحی بودند در نجران، الان نیستند ولی ساکنانش مسیحی بودند. یکی از کارهایی که خلیفه دوم انجام داد که از جمله چیزایی بود که بر خلاف سنت رسول خدا بود، همین بود که مسیحیان نجران را از جا کوچ داد، با اینکه طبق قراردادی که با پیغمبر خدا داشتن اونا مجاز بودن تو اون سرزمین بمانن و او کوچ داد اونها رو. خب این تو پرانتز. در نجران مسیحیان بودن، همین الان به دلیل نزدیکی به یمن و این درگیری هایی که آل سعود خبیث با یمنی ها داره، یمنی ها گاهی به خلاصه نجران یه حمله هایی میکنن، یه منطقه ایست که خلاصه سرش یه جنگ و دعوایی هست بین یمن و عربستان. در زمان رسول خدا حضرت این نامه رو نوشتن به ابو حارثه و او رو دعوت به اسلام کردن. یه نفر به ابو حارثه گفت آجان ما مکرر به همون بزرگانمون گفته بودن که پیغمبر خاتم که میاد، اون پیغمبر خاتم از نسل اسحاق نیست، از دودمان اسماعیله، نکنه این آقا همون آقاست، پیگیری کنی. بعد از این برنامه یه عده‌ای که تعداد 60-70 الان خاطرم نیست، از آدمای برگزیده و نخبه خودشون انتخاب کردن تا بیان مدینه و بررسی کنند ادعای اون بزرگوار رو. خب آمدن وارد شدن، خیلی هم با جلال و جبروت وارد شدن، لباسهای فاخر، زیورالات فراوان، اسبهای چنین و چنان، خلاصه به رخ کشیدند این امکانات خودشون رو، وارد شدن. پیغمبر خدا این آدم های عادی و تو مردم میلوله، اصلا هم این چیزا تو بساطش نیست. خب پیغمبر خدا اونها رو دعوت به توحید کرد. اینا گفتن ما خداشناس که هستیم. حضرت فرمود ولی شما مسیح رو پسر خدا میدونید. گفتن دلیلش اینه که مسیح مادر داشته پدر نداشته، غیر از این فرض ممکن نیست که پسر خدا باشه. این که اونها گفتن آیه نازل شد که ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. حضرت آدم با حضرت مسیح مشابهن، مثل عیسی مثل حضرت آدمه. چطور حضرت آدم نه پدر داشت نه مادر و خدا او را از خاک آفرید؟ حضرت عیسی هم خدا او را آفرید پدر نداشت. همونطور که آدم ابوالبشر خدا نیست و پسر خدا نیست، عیسی هم نیست. مسیحی ها جوابی نداشتن بده. آیات و بیاناتی که در دست نبی گرامی خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هم بود، یه آیات و بیاناتی بود که جای شک و شبهه برای کسی باقی نمیگذاشت، خیلی روشن دلالت داشت. انبیاء دیگه هم همینجورن، حضرت موسی هم اینجوری بود. تمام این آیات و بیانات رو عرض کردم، تمامش در دست امام زمان علیه السلام. وقتی حضرت بیاد حق روشنه. در این حالی که حق روشنه و روشن بوده، در این حال بازم حق یه جوریه که اگه کسی نخواد بپذیره میتونه نپذیره. نصارای نجران با این که حرفی دیگه برای گفتن نداشتن و تمام آیات و بیانات رو مشاهده کردن، در این حال گفتن ما ایمان نمیاریم. به اینجا که رسید پیغمبر خدا پیشنهاد مباهله داد. یعنی چی؟ این که هر دو بیایم و دعا کنیم که خدایا دروغگو رو در میان ما گرفتار عذاب خودت بکن، گرفتار لعنت خودت بکن. اینا پذیرفتن. قرار کی شد؟ قرار مثل فردا صبحیه، 24 ذیحجه، سال روز جریان مباهله است که پیغمبر خدا بیان. آیه هم نازل شد فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الكاذبين على الكاذبين. اگر کسی با تو یکی به دو میکنه بعد از آن که دیگه حقایق به سوی تو آمده، علم روشن بود کامل. بعد از این بازم خواست با تو یکی بدو کنه، بگو که بیان بچهاتون، بیان بچه های ما میان، زنان شما بیان، زنان ما میان و خودتون هم بیان، ما خودمون میان. ثم نبتهل، بعد مباهله میکنیم و لعنت خدا رو بر اون کسی که دروغ گوست ما درخواست میکنیم. این آیه نازل شد، اول پذیرفتن، رفتن منتظر فردا شدن. بزرگ اینها گفت اگر کسی با پیغمبر حقیقی خدا مباهله کنه، خدا به اون مهلت نمیده. ما ببینیم فردا آخرین تیری که در ترکش داریم اینه که این آقا چجوری میاد. آیا طبق وعده‌ای که کرده فقط خودشو، فرزندانشو، همون کسانی که وعده کرده همونا رو میاره، یا اینکه میره چی؟ لشکر جمع میکنه، اصحابشو میاره که اونطوری مباهله کنه. اگه به شکل دوم بود ما مباهله میکنیم، اما اگر نه نمیکنیم. مثل فردا صبحی پیغمبر مکرم خدا امام حسین رو بغل کرده بود، دست امام حسن رو هم گرفته بود، پشت سر حضرت فاطمه زهرا و پشت سر اون بزرگوار امیرالمومنین سلام الله علیه اجمعین آمدن. از دور که می آمدن اون بزرگشون گفت من چهره هایی رو دارم می بینم که اگر دعا کنن خدا کوه ها رو از جا می کنه، ما مباهله نمی کنیم. ایمان آوردن؟ نه والله. گفتن چی؟ ما ایمان نمیاریم، جزیه میدیم. سالی هر سال مقداری قرار میگذاریم که به پیغمبر خدا جزیه بپردازیم، ولی تو این منطقه بمانیم، به دین خودمونم بمانیم که پیغمبرم پذیرفتن. من چی میخوام عرض کنم؟ ضمن این که تذکر به این جریان دادم که از حضرت رضا علیه السلام نقل شده که بالاترین فضیلتی که خدا برای امیرالمؤمنین در قرآن قرار داده همین آیه است، از این بالاتر نیست. خدا خیلی تو قرآن از امیرالمؤمنین یاد کرده، جریان لیلة المبیت رو آورده و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. خدا یه بعضی ها جانشون رو در راه خدا دادن تا رضای خدا را بگیرن. امیرالمؤمنین بود، این آیه به مناسبت خوابیدن امیرالمؤمنین در رخت خواب پیغمبر در اون شب هجرت نازل شد، شب بسیار خطرناک. جریان هل اتا برای امیرالمؤمنین آمده، آیه انما ولیکم الله اومده، خیلی چیزای دیگه اومده، اما حضرت رضا علیه السلام فرمود این بالاترین فضیلتی است که تو قرآن برای امیرالمؤمنین. چرا؟ چون طبق این آیه ببینیم کیا اومدن. ابناءنا و ابناءکم، بچه‌هاتون میارین، بچهای پیغمبر کی بودن؟ حضرت امام حسن، امام حسین بود، معلوم میشه اینا بچه‌هاش. و نساء انا و نساء اکم، پیغمبر اون وقت چندین زن داشت، چندین همسر داشت، هیچ کدامشون نیورد، فاطمه زهرا رو آورد با خودش سلام الله علیها. و انفسنا و انفسکم، خودش که اومده بود امیرالمؤمنین یه برای چی آورده بود؟ امیرالمؤمنین هیچ وجهی نداره با توجه به نازی جز این که بگیم امیرالمؤمنین نفس پیغمبره، جان پیغمبره، این بالاترین فضیلته. وقتی امیرالمؤمنین نفس پیغمبره، وقت تو آیه دیگری که در سوره توبه است خدا میفرماید که مؤمنین حق ندارن ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه، حق ندارن از نفس پیغمبر تخلف کنن، از جان پیغمبر. نفس پیغمبر تو سوره آل عمران تو همین آیه میشه امیرالمؤمنین. اونایی که تفسیر قرآن به قرآن میخوان بکنن بیان از حضرت رضا علیه السلام فرا بگیرن. این آیه به اون آیه که بزنن، یعنی کسی حق تخلف از امیرالمؤمنین علیه السلام رو نداره اگه ایمان داره. اگه کسی تخلف بکنه او چیه؟ او از ایمان فاصله داره. نه به امیرالمومنین به عنوان افضل صحابه بدونیم و یه آدم خیلی خوب، نه، اینکه همونطور که پیغمبر برگزیده خداست، مصطفاست، خدا او رو برگزیده به صریح آیه قرآن، امیرالمومنین هم نفس و جان پیغمبره، او هم برگزیده خداست. اونم در چه رتبه؟ در رتبه پیغمبر، چون انبیا با هم متفاوتن، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، بالاترین پیامبر و برترینش نبی خاتمه، نفس و جان پیغمبر ای بزرگوار، لذا میشه برترین ویژگی و برترین منقبتی که امیرالمومنین تو قرآن داره، یعنی ایشون با پیغمبر کپی پیغمبره، از با پیغمبر هیچ فرقی نمیکنه، تنها فرقش اینه که وحی تشریعی به امیرالمومنین نمیشه، بقیهش با پیغمبر هیچ تفاوتی نداره. خب اینو در فضیلت امیرالمومنین دانستیم. نکته ای که میخوام عرض کنم اینه که نصارای نجران این همه آیه، این همه بیانه، این همه معجزه، این داستان، همه چی رو دیدن، در این حال سرانجام گفت آدمیزاده طرفه معجونی است. سر زیر بار پیغمبر نبردن، اما 4 ساحر، چند تا نمیدونم، یادم نیست تو تفاسیر چی تعداد ساحرا رو گفتن، اما چند تایی که اومدن معارضه کنن با پیغمبر خدا، با حضرت موسی، یه حادثه که اتفاق افتاد، فهمیدن این آقا نه، سیمش وصله، همون جا یه ایمانی آوردن که تو تاریخ مثال زدنی شده، تو تاریخ خدا هی تکرار میکنه. ما اینو بفهمیم، یه جایی ببینید عزیزان، امتحانات آسان و سخت داره، ولی خدا بالاخره قرار داره ما رو امتحان کنه، قرار داره امتحان کنه. یه جایی ممکنه بفهمی که این زندگی اینجوری، این غلطه، ممکنه اینجور بشه، و اونجاست که باید شما همچون ساحران موسی، ساحران فرعون عمل کنید. ممکنه این اتفاق بیفته، بعد یه مدت فهمی ای عجب، این راهی که این همه کسب و کار کردیم اینا همش باطل بوده، اینجوری مسئله بلد نبودیم، حرام خوردیم، حرام دادیم، حرام گرفتیم، خب بیام اصلاح کنیم. جریان این جریان رو عرض کنم تمام کنم. ابوبصیر میگه ما یه همسایه داشتیم توی کوفه، ای با اینکه شیعه بود ولی چون پول خوبی میدادن تو دستگاه بنی امیه، این کارمند اونا شده، هر چی ما بهش میگفتیم بابا این شغلت حرامه، تو دستگاه بنی امیه نباید باشی، به خرجش نمیره، بعدم پول حرام خرج عیش و نوش میشد، تو خونش بساط بزن و برقص و قنا و شراب و از این کسافت کاری بود. یه بار که من بهش باز تذکر دادم، به من گفت ابوبصیر تو از اول تو خط دین و خدا و پیغمبر بودی، تو میتونی عوض شی. من آخه یه عمری تو این مسیر بودم، من دیگه رای برای برگشت ندارم، بذار این 4 سبایی که از عمرم مونده یه خود دیگه لذت ببرم، که وقتی من میبرن جهنم حسرت این طرف رو نخورم که چرا اینجا کیف نکرد. همین استدلالی که شاید خیلی دیگه هم میکنن. گفتم یه حرف رو نزن، از رحمت خدا مایوس نشو. گفت نه، من با این وعده های تو خلاصه حاضر نیستم دست از مسیر خودم بردارم، مگر اینکه امام صادق علیه السلام تضمین کنه. گفت ما تو کوفه بودیم، هر سال یک بار ابوبصیر می آمد به مدینه به زیارت امام صادق علیه السلام مشرف می شد. گفت وارد شدم بر حضرت صادق علیه السلام، گفتم آقا ما یه همچی همسایی داریم، یه همچین نکته‌ای هم به من گفته. حضرت فرمود سلام منو بهش برسون، بگو اگر تو این شغل رو ترک بکنی تمام اموالی که از این راه به دست آوردی صاحبانش رو میشناسی بری بدی، اونایی هم که نمیشناسی رد به فقرا صدقه بدی، دست از این کسافتکاری ها و گناه های ایشونوشت هم برداری، من بهشت رو برای تو تضمین میکنم. میگه من این از امام صادق علیه السلام شنیدم، برگشتم تو مدینه، اومدن در همسایه ها دیدن من، این همسایه هم زمنن اومد، وقتی خواست بره گفتم بیش این کارت دارم، بقیه رفتن، تنها که شدیم من بهش گفتم که امام صادق به تو سلام رسوند، خیلی شرمنده شد. من با این وضعیت امام حجت خدا به من سلام رسونده خیلی عجیبه. بعد گفتم حضرت فرموده که من ضمانت میکنم تو این کارو بکن، حالا میکنی یا نه؟ مدتی سرشو به زیر انداخت و بعد سرشو بلند کرد و باش انجام میدم. رفت. چند روز بعد دیگه ما سرصدا از خونه نمیشنیدیم. چند روز بعد یه پیغامی اومد که همسایت باید کار داره. من رفتم در خونه همسایه، در زدم، در رو باز کرد، در رو نیملا نگه داشته بود، نمیامد بیرون، نمیذاشت من برم تو. گفتم چرا اینجوری میکنی؟ گفت ببخشید من لباس تنم نیست. گفتم یعنی چی؟ گفتم مگه نفرموده بود امام صادق که هر چی از این راه به دست آوردی باید بدی بره؟ من لباس تنم هم از این راه بود، لباس هم من دادم رفتم، خودم موندم و همین چهار دیواری، هیچی، نه فرشی، نه لباسی، نه هیچی، چی ندارم. من تو رو خواستم که بیام بس به من یه لباس بدی که من بتونم بیام از تو خونه بیرون، یه لباس به من بده. همین. میگه من خیلی رقت کردم به حال او که چه مردانگی عجیبی کرده او. بعد که ما یه مقدار براش لباس تهیه کردیم، یه مقدارم رفتیم از رفقا، خب بالاخره میخواد زندگی کنه، یه ابزار و وسایل اولیه، یه فرشی، یه چیزی تهیه کردیم دادیم بهش و این دیگه تو دستگاه بنی امیه هم نبود و خیلی بی سر صدا زندگی میکرد. حدود هفت ماه گذشت، من بهم خبر رسید که این همسایت مریض شده، رفتم به عیادتش، دم تو بیمار توی بستر بیماری افتاده، حالش هم بده. یکی دو بار دیگه سر زدم بهش، یه بار بهم خبر دادن که دیگه به حال احتضار افتاده. من رفتم بالا سر او، نفسهای آخر رو میکشید، خیلی وضع سختی بود. تو اون وضعیت در حالی که دیگه هیچ هوشیار نبود، یعنی دیگه تو همون حالت سکرات مرگ، به سکرات مرگ یعنی همون لحظاتی که خدا با آبروی امام صادق علیه السلام به همه ما اون لحظات رو سهل کنه و اون لحظات رو بر همه ما آسان کنه، تو اون لحظات یه دفعه چشمشو باز کرد، رو کرد به من گفت یا ابا بصیر قد وفا لی صاحبک. امام تو به وعده خودش وفا کرد، اینو به من گفت و از دنیا رفت. میگه من با رفقا جنازه او رو تجهیز کردیم و دفنش کردیم. سال بعد که رفتم مدینه، خانه امام صادق اینجور بود که در که میزدیم با وارد که می شدیم یه دالون رو رد می کردیم، آخر این دالون در اتاق بود که وارد اتاق می شدیم، یه پنجره هم بین این اتاق و این دالون بود. من وارد این دالون شدم، هنوز پام به داخل اتاق نرسیده بود. طبق ظاهر امام صادق نمی دونستن من وارد خانه شدم، ولی من همین که وارد این راه رو شدم صدای حضرت رو شنیدم، از این پنجره صداشون اومد بیرون، به من فرمود که ابا بصیر، ما به وعده خودمون نسبت به رفیق و همسایه تو وفا کردیم، ما به وعدمون وفا کردیم. خب عرضم تمام. خدایا به آبروی پیغمبر اکرم و این پنج تن آل عبا در ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما. خدایا وجود مقدس اون بزرگوار رو از هر خطر و بلیه و صدمه مسون و محفوظ بدار. قلب نازنین اون حضرت رو از ما راضی و خوشنود بگردان. به همه ما توفیق توبه نصوح، توبه حقیقی مرحمت بفرما. تا ما رو نیامرزیده ای از این دنیا مبر. خدایا تا دویون مردم را از گردن ما ادا نفرموده ای ما را از این دنیا مبر. والدین ما زبل حقوق ما ببخش و بیامرز. ما را آنی و کمتر از آنی از امیر المؤمنین علیه السلام جدا مگردان. پروردگارا آنچه مورد نظر ماست ولی در بیان او به درگاه تو توفیق نداشتیم، کوتاهی کردیم یا فرصت نکردیم، خدایا همه اون حوائج رو فوق رغبت ما برآورده به خیر بفرما. پروردگارا این یک مش مسلمان و شیعه‌ای که در دست این بدخواهان گرفتار آمده اند، همه اونها را به زودی زود خلاصی و رهایی مرحمت بفرما. حسن عاقبت به ما کرامت بفرما. النبي وآل رحم الله من قرأ الفاتحة.